مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عرض ارادت محضر شما بزرگواران. توی این چند دقیقه‌ای که من در خدمت شما هستم، یک مسئله، مسئله اصلی و محوری منه و اون هم ترکیبی است از اخلاق، روحانیت و دانش آموز. این خوب دیده میشه، توی تصویر مشکلی نداره. برای این توضیح یه مسیر رو حرکت میکنم. مسیر رو قبلش توضیح میدم بهتون که قدم ها معلوم باشه کجا دارم. یه بار من فضای دانش آموزا رو ترسیم میکنم براتون، که البته فضای دانش آموز فضای خیلی متنوعیه. یعنی همین امروز که داریم با هم حرف میزنیم، وقتی از دانش آموز حرف میزنیم، از یک طیف وسیعی حرف میزنیم که شرق و غربش خیلی با هم اختلاف دما داره. سال بعد حرفهای امروز ما ممکنه دیگه خیلی قدرت نداشته باشه، اعتبار نداشته باشه. سه سال پیش ممکن بود این حرفها خیلی معنا نداشته باشه. زمانه هم خیلی داره تغییر میده. من اولین مواجهم با دانش آموزها سال 1380 یا 5 یا 6 بوده و تقریبا قطع نشد دیگه تا مثلا 20 سال بعدش، حداقل 20 سال بعدش که هنوز نرسیدیم، البته تا 20 سال بعدش هم ادامه خواهد داشت، ولی تا 400 و 99 و 400 من ارتباط مستقیم همچنان داشت و این تفاوت خیلی تفاوت زیادی بود. شما نمیتونستی با دانش مثلا دهه 80 با بچه های دهه 90 صحبت بکنی. بنابراین خیلی باید دقت بکنیم که این به شدت عنصر تحول خواه و تحول پذیریه و نتیجهش هم این خواهد شد که تأثیر میگذاره در جغرافیای بحث ما، تأثیر میگذاره. خب من یه توضیح از این خواهم داد، یعنی مؤلفه های از این رو خواهم گفت. یک کلیدواژه مطرح میکنم برای اخلاق و بعد از نسبت این و این به روحانیت خواهم بس. برای اخلاق مطرح میکنم، ممکنه بشه سرش اختلاف کرد، ممکنه بشه سرش نظرات متعددی گذاشت. هر عنوانی رو که بگذارید فرمول درست کار میکنه، ولی ممکنه خروجش متفاوت باشه که حالا سرش حرف میزنیم. اما دانش آموز، شما چه تصوری از دانش آموز امروز دارید؟ امروز 1404. چه تصوری از دانش آموز امروز؟ این کیه؟ یعنی شما وقتی که در کلاس رو باز میکنید میرید داخل، کی نشسته اونجا؟ چی تو کلشه؟ باز برای اینکه کم دقیق‌تر باشه، من فقط دانش آموزهای متوسطه دوم رو میشناسم. من دایره ارتباطی با متوسطه اول نبوده، با ابتدایی هم نبوده، با دانشجو هم کم بوده. من اگر دارم میگم دانش آموز، این انصراف داره به متوسطه دوم. در که وا میکنید مثلا 15 تا از اینا، 30 تا از این بچه ها نشستن. اینا الان کیان؟ مختصاتشون چیه؟ چی فکر میکنن؟ فارغ از این که من طلبه دارم وارد میشم، معلم ریاضی داره وارد میشه یا مدیر داره وارد میشه، اون آدم چه آدمیه؟ چه جوری داره فکر میکنه؟ من چند تا مؤلفه برای این مینویسم، شما هم بهش اضافه بکنید از بین تجربه های خودتون. فرزند دارید، البته نسبت پدر و فرزندی، مادر و فرزندی اینجا خیلی قابل قبول نیست. اون دانش آموز، یعنی این بچه وقتی دانش آموزه، وقتی میاد تو خونه، دو تا آدمه، خیلی فرق میکنه. بعضی از ویژگی هاش، یک اینه که این دانش آموز وسط بحران های سیاسی اجتماعی، یعنی مثلا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، من دانش آموز بودم. خب من دانش آموز دوره رقابت آقای ناطق نوری و آقای خاتمی چقدر درگیر امر سیاسی بودم، چقدر مثلا کشمکش های سیاسی سرریز میکرد تو سبد من دانش آموز. امروز دعوای رئیس مجلس و ریاست جمهوری، دعوای این وزیر مثلا با اون وکیل چقدر سرریز میکنه، اصلا قابل مقایسه نیست. ما تعطیل بودیم، چیزی به همون نمیرسید، نمیفهمیدیم. بابامون داشت با یه کس دیگه پشت تلفن، تازه اگه اون موقع تلفن هم می بود، تلفن خونه بود، موبایل نبود، یه حرفی میزد، اون میشد سویه سیاسی ما. همه فهم ما از مثلا درگیری دو جناح در کشور میشد مثلا تو مهمونی بابامون داشت به عمومون یه چیزی میگفت، انقدر میفهمیدیم. مدرسه امن بود، مدرسه توش کسی حرفی نمیزد، تلویزیون خبری نبود، بعد موبایلی نبود، شما ورودی دیگه نداشتید، بقیه بچه هم بیخبر بودن. الان بخشی از حرفهایی که با هم میزنن بچه ها سر این هاست. فارغ از این که تو یک پایشی احتمالاً بشه فهمید که تعداد بحران‌های سیاسی اجتماعی کشور از چند دهه قبل بیشتر شده، حتماً این طوریه که نرخ سن ورود به این مسئله ها تو جامعه هم پایین اومده. یعنی الان متوسطه دومی این مسئله شه. خروجیش هم میشه اعتراضات و اختشاشاتی که این میاد توش نقش آفرینی میکنه دیگه. یعنی از ماجرای بنزین شما حضور دانش آموز و کف میدون داشتید، از اون به بعد هم دیگه رها نشد. و این معناش اینه که این وسط بحران سیاسی اجتماعی هست. من نمیگم چقدر تحلیل داره ها، من به این که این آدم چقدر میفهمه تحلیل درست به کنشگرش اینه کاری ندارم. مسئلم اینه وقتی شما میری سر کلاس، اون تو ذهنش درگیری دیروز مثلا اون نماینده با اون یکی هست، یه فوشی که فلان روزنامه فلان خبرگزاری منتشر کرده اون یکی هست، این جزئی از این کاراکتری که شما روبروتون میبینید. دو، خانواده ناامن داره و ناپایدار. من معلم بودم توی یک مدرسه، این مدرسه حالت مدرسه خاصی بود، یعنی اینی که عرض میکنم متوسط و میانگین مدارس نیست، ولی تقریبا شما اون سرخط رو در نظر بگیرید، یعنی در اواخر اون نقطه های پایانی این محور در ساحت بحرانش، من تو مدرسه بودم که ناظم مدرسه توی یه گپ و گفتی با من مطرح میکرد این بچه هایی که ما الان داریم تو مدرسه، اگر من درست تو ذهنم باشه 60% بچه طلاقن همین الان، این داره با یکی از والدین زندگی میکنه، 20% طلاق عاطفی هن، یا طلاق عاطفی هن یا اینکه پدر و مادر دارن با هم زندگی میکنن، اینو از خونه انداختن بیرون، این داره یه جدی با یک کس دیگه زندگی میکنه. بعد دانشان معرفی کرد، گفت فلانی پدر و مادرش براش یه خونه گرفتن فلان جا، این تنها اونجاست، پدر و مادر تو خونه اون و با هم هن. این مثلا با پدر و مادر زندگی نمیکنه. این خیلی اونور خطه، واقعا خیلی از جامعه دانش آموزی اینجوری نیست. شما از تهران بیاید تو کلان شهرها کم میشه، از کلان شهرها بیاید تو شهرهای کوچیک باز کمتر میشه این. اما در هر صورت باز وقتی شما میرید توی کلاس، چند نفر از اینا بچه‌هایی هستن که تو خونه‌شون دعواست به هزار و یک دلیل. الان دعوا زیاده، تو خونه‌شون دعواست، ممکنه تجربه طلاق داشته باشن. همین الان ماها هممون تو خانواده هامون تجربه طلاق بیشتر از دو دهه قبله. یعنی توی نسل من یه شوخی بود که میگفتش که بچه های دهه 70 اینا آمار طلاقشون بالاتر از بچه های دهه 60. بعد با این یه شوخی ساخته بود، کلیپی ساخته بود که مثلا اون دهه 70ی الان درگیر دادگاه طلاقشه، دهه 60ی هنوز منتظر اینه که با یک کسی ازدواج بکنه، اون داره طلاق میگیره. مثلا طلاق، یعنی امر طلاق، باز فارغ از این که دلیلش چیه و این خوبه یا بده، امر طلاق امر نزدیکی شده، سهلی شده. خب اگر این سهل شد، یه بخشی از پس لرزه هاش هم میاد سمت اون دانش آموز فرزند توی خونه. بنابراین شما میتونید حدس بزنید که بخشی از بچه‌هایی که سر کلاس شما نشستن اینا خانواده ناامن دارن یا خانواده ناپایدار دارن، اگر خانواده به بحران نرسیده باشه، تازه به طلاق نرسیده باشه. یه امر خیلی دیگه شایع‌تر از اینها که ممکنه گریبانگیر خود شما هم و فرزندانتون هم شده باشه، پرسش خیلی جدی از اینه که من چرا باید درس بخونم. ببینید، این رو با یک نق زدن و غر زدنی که ما هم داشتیم در دوران تحصیلمون باید تفکیک بدید. یعنی ما هم هیچ وقت دوست نداشتیم درس بخونیم. مثلا حالا من کچی شیمی بخونم؟ اما برای چی باید زبان بخونم؟ این از سر ندانستن کارکرد درس ها بود و تنبلی. من یه نوع توپ بده هیچ وقت نمیگم چرا باید فوتبال بکنم، چرا باید شیمی بخونم. الان شما به اون یه واقعیتی رو هم باید اضافه بکنید، یعنی حقیقتاً از سر آگاهی میشه این سوال کرد که چرا واقعا یک بچه باید درس بخونه. یعنی منی که امروز با شما صحبت میکنم، برام روشنه که بچه هام کلاس زبان نباید برن. خب و همون میزان هم روشنه که درس زبان چه عربی چه انگلیسی براشون پوچه، دلیلی نداره یاد بگیره. یعنی من که بزرگترم میفهمم که اصلا این نباید یاد بگیره، دلیل نداره یاد بگیره. یعنی شما با توسعه دستیارهای مجازی و هوش مصنوعی شما اصلا نیازی نیست زبان بلد باشی، اون خلأ زبان بلد بودن رو برات جبران میکنه. تو میخوای تعامل بکنی، میخوای متن بفهمی، میخوای تولید بکنی، میخوای اصلا با کسی گفتگو بکنی، اون میاد وسط، تو اصلا برای چه یاد بگیری؟ خب حالا اینو بهش ضریب بدید، بهش ضریب بدید. یعنی میگه آقا من این که عرض میکنم دوباره امر واقعیه، من همین الان اگر برم ادمین یک پیجی بشم، خب از 10 تومن تا 50 تومن درآمدمه و دانش آموزی که این درآمد داشته باشه الان هست، یعنی ممکنه در هر مدرسه حداقل یک تا هست. خب این میفهمه بقیه دیگه، من بچه درس بخونم. یعنی خب من درس بخونم تهش چه اتفاقی میفته؟ هیئت علمی دانشگاه میشم مثلا که پذیرش نداره، هیئت علمی دانشگاه که از من کمتر میگیره، که کمتر نمیگیره. شما مقایسه بکنید پسر 15 ساله دختر مثلا 14 ساله‌ای که داره ادمینی میکنه، این ادمین جای درستی باشه بیشتر از باباش احتمالاً پول در میاره، باباش کارمند جایی باشه. از معلمش که خیلی بیشتر در میاره، خیلی بیشتر در میاره. من الان دوستی دارم که معلمه، دانش آموز پای کلاسش کشاورزه، تو روستاست. خب بعد درآمد سالانه اون دانش آموز حداقل 5 برابر درآمد معلم است. هم معلم میدونه هم دانش آموز میدونه. واقعا چرا باید درس بخونه؟ باباش چند تو روستاست، یه باباش مثلا 5 هکتار زمین داره، گفته 1 هکتار از این زمینا مال توه، خودت هم باید درستش بکنی، خودت باید مثلا بکاری، خودت هم باید برداشتش مدیریت بکنی، خودت هم مال تو. پس سالانه اون از این معلمه بیشتره. ما چرا درس بخونم؟ آقا دلیل برای درس خوندن واقعا وجود نداره. یعنی شما اگر برید گیم بزنید، گیمر بشید، درآمدتون نجومیه. در واقع درس بخونم که چی بشه؟ یا پوله، یا جایگاه اجتماعیه، یا مثلا اعتبار و احترامه. تمام اینها در جامعه امروز تغییر پیدا کرده مصادیقش. یعنی دیروز بود که استاد دانشگاه بودن، آقای دکتر بودن اعتبار می آورد پشت اسم یه نفر، الان فالوور داشتن داره اعتبار میاره. حالا من درس بخونم به من فالوور اضافه میشه، یعنی من میفهمم چه جوری باید مثلا حضور مجازی داشته باشم. پول با درس خوندن به دست میاد. الان که برای همه روشنه که شما وقتی درس بخونی هر چقدر بیشتر بخونی کمتر به پول میرسی. یعنی شما اگر از دبیرستان راهتو جدا بکنی، از درس بری سر کار، زودتر پول دار میشی. بری ارشد دیرتر به پول میرسی، دکترا که دیگه اصلا به پول نمیرسی. یعنی اصلا درس بخونم که چی بشه از عناوین درسی، این حرف واقعا درسته ها. یعنی نظام آموزش امروز برابر انسان مورد نیاز 4 سال آینده 5 سال آینده آدم تربیت نمی کنه. بنابراین اینجا دانش آموز کاملا حق داره. این درسی که میخونه فردا به دردش نمیخوره. یعنی جایی نیست که بگه کارکرد داره و چیزهایی رو میفهمه امروز در جامعه به دردش میخوره که نظام آموزش پرورش اصلا به اونا بها نمیده. یعنی شما باید امروز مهارت داشته باشی. باید مهارت داشته باشی. و کدوم مهارت تو مدرسه شما یاد میگیری؟ این خیلی جدیه. خیلی امر جدی و امر واقعیه. یعنی شما اگر بچه‌تون بشینه باهاتون دیالوگ بکنه، یه خورده بچه حرف زدن بلد باشه قانعتون میکنه که نباید درس بخونه. من الان بچه‌ها مدرسه میرم فقط به خاطر اینکه مجبورم. یعنی اگه یه خورده میتونستم اطمینان بکنم، اینقدر اعتماد داشتم که آقا مدرسه نره، 4 تا مثلا چه میدونم به جهت مدرک اینو پس بمشه نمیذاشتم بره مدرسه. الان این واقعا دلیلی نداره. بله اجتماعی یکم بار میان که از قضا اجتماعی بار اومدن اهمیتی نداره. یعنی در دنیای امروز و فردا اساساً اینکه شما تعاملات اجتماعی خوبی داشته باشید، بلد باشید با آدم‌های دیگه خوب ارتباط بگیرید، اهمیتی نداره، چون همه داریم به سمت فردگرایی پیش میریم. یعنی شما هر چقدر فردتری موفق‌تری. چرا؟ چون در فردیتت با ابزار بیشتر کار می‌کنی، ابزار تکنولوژی موفقیته. اصلا نیازی نداره شما بری با یه نفر دیگه تیم بشی، شما با هوش مصنوعی تیم میشی. مسئله بعدی آدم ها الان پول میخوان.
ببخشید اینی که میفرمایید با فردیت داره به سمت فردگرایی میره، نه ارزش گذاری که نمی کنه.
نه بله 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 نه ارزش گذاری نمی کنه. اینجا فقط گفتم این نیاز واقعیه، یعنی بستر زندگی امروز حقیقتا این نیاز رو داره تولید میکنه ولی تحسینش نمیکنه. پول و اعتبار میخواد. خب ببینید دوباره، من مدرسم تموم شده بود، طلبه شده بودم، اواسط دوره سطح یکم که اون موقع میشد مقدمات تازه پول برام مسئله شده بود. آقا تو باید مثلا پولی داشته باشی که بتونی بخشی از نیازهاتو برطرف بکنی. خب تو وقتی خونه پدرم بودم که پدرم هزینه ها میداد، هزینه ای نداشتم که، اصلا ما چیز بودیم، ما هم در حاشیه زندگی بودیم، خرجی تولید خرج نمی کردیم. وقتی ما طلبه شدیم خرجی نداشتیم دوباره. یه 2 قرون شهریه بود که خیلی دیر نیاز به پول برای من مسئله شد. حالا من شاید تراز نیستم، آدم های دیگه اواسط کارشناسی براشون توی اون دوره ما احتمالاً پول مسئله می شد. خب الان وقتی دانش آموزه عدد می فهمه، عدد می فهمه، یعنی براش مسئله است که آقا من باید برم سمت اون شغلی که انقدر در میاره یا اون کار آزادی که انقدر در میاره. الان ماشینی که میخواد بخره 3 سال دیگه رو داره بهش فکر میکنه، فارغ از این که الان میتونه یا نه، ولی اینا مسئله است براش. خب رویای ثروت داره. ما اون موقع میدونستیم پول داشتن خیلی چیز خوبیه، بعد اصلا عدد متوجه فرق مثلا میلیون و 100,000 نبودیم. الان این فراتر از این حرف هاست، خیلی فراتر. یه ترید میکنه مثلا دانش آموزه. پول و اعتبار میخواد که اینو مدرسه نمیده بهش. خب برای همین هر دو رو بیرون از مدرسه دنبال میکنه و در موارد زیادی هم تأمین میکنه. اصلا ما اعتبار برای مهم نبود. اعتبار چی بود؟ کسی ما رو آدم حساب بکنه مسئله ما نبود که هیچ وقت. چون اصلا امکان این که آدم حساب بشیم هم نداشتیم. خیلی خیلی نادر چی میشد یه نفر یه کسی آدم حساب میکرد. دانش آموزی کسی آدم حساب نمیکنه که این الان فرق میکنه. این الان فرق میکنه. من دوباره تو مدرسه که مدرسه خاصی بود، هنرستان بود تهران، من دانش آموزی داشتم که داشت توی فیلم سینمایی بازی میکرد. وقتی میومد کسی من میخوابید همش، چون شب فیلم برداری بودن. خب تنگه ابو قره بازیگرش بود، سیاهی لشکرم نبود، بازیگر بود، دیدینش تو. خب شما مثلا به این چی میخوای بگی؟ مثلا میگی هی پاشو چی میگه؟ خب من جلو دوباره پوسترم داره میره تو سردر سینما، الان تو رو بیشتر میشناسن یا منو بیشتر میشناسن؟ اون اعتباری داره که من بدوام هم ندارم، توی دانش آموزش داره به دست میاره. یا حالا این تو عرصه سینماست، تو ساحت‌های دیگه هم همینه. پول و اعتبار میخواد الان. وقتی میگم میخواد یعنی ببین امکان دستیابی به پول و اعتبار نزدیک اومده براش. برای ما خیلی دور بود. ما خیلی بعد با تحصیلات بالا به اعتبار یا پول میرسیدیم. یا بعد با خیلی سال کار کردن به پول و اعتبار میرسیدیم. ولی این الان نزدیک شده. مسئله بعدی آینده تاریک و مبهمه. فارغ از اینکه آینده واقعا چیه، در نگاه یک دانش آموز آینده تاریک، نتیجه بخشی از همین دعواها و انبوه پمپاژهای رسانه‌ای آینده مبهم و تاریک. یعنی مثلا بهش میگی که خب شما کی ازدواج میکنی؟ کی اصلا میتونه ازدواج بکنه؟ شما در آینده چه شغلی میخوای داشته باشی؟ یار من فلان تا اونجا میخوام یه همچین کاری بکنم، با هر پولی، با هر پول به دست بیارم، با هر کاری که شد مثلا. خب آینده، ببینید آینده ما در رویه خب یه آینده‌ای داشتیم، اون خیلی اومده جلو براش، اون پوله و اعتبار خیلی زود بهش میرسه، بعد از این برنامه‌ای براش وجود نداره. یعنی چشمانداز روشنی نیست که آقا شما دانش آموز اینجوری که حرکت بکنی، این کارو که بکنی، اونجا این موفقیت هست، 15 سال آینده اینجای، 20 سال آینده اینجای. نه این اصلا نمیدونه ایران میمونه یا نمیمونه، نمیدونه این شغلی که داره منقرض میشه یا منقرض نمیشه. خیلی آینده مبهمه براش. برای خودش مبهمه، ممکن اتفاقا از نظر ما روشن باشه، ولی اون دانش آموزه در نگاهش آینده خیلی هم تاریک هم مبهمه. و غرق در فضای مجازی، واقعا غرقه. یعنی زیست مجازیش بیشتر از زیست حقیقیشه. یعنی اینکه هویتی که اینجا داره بزرگتر و مهمتر از هویتی که اینجا داره. یعنی اینکه همینجا که نشسته با رفیقش چت میکنه، صحبت نمیکنه، زیستش به شدت در فضای مجازی. اینا یه بار دیگه تأکید میکنم، اینجوری نیست که با یک شدت بالایی، با یک چراغ قرمزی در تمام دانش آموزها فعال باشه. اینجوری نیست که همه اینها در همه دانش آموزها فعال باشه. قطعاً منطقه به منطقه، مدرسه به مدرسه، خانواده به خانواده، دانش آموزها در این عناوینی که من نوشتم احوال متفاوتی دارن. و از سمت دیگه من احصای کامل نکردم که بگم مهمترین مؤلفه های در ذهن یک دانش آموز امروز ایناست. شما ممکنه 10 تا دیگه به اینا اضافه بکنید با اولویت بالاتر از اینها هم. این چیزی که به ذهن ناقص حقیر میرسه، میگفت به ذهن ناقص ما که این میرسه، به ذهن ناقص شما چی میرسه؟ ایناست. شما به این اضافه هم هر چقدر اضافه تر بکنید کاملتر میشه قدم های بعدی رو بردارید. بنابراین بفهمیم فعلا که خیلی با ما فرق داره این دانش آموز، یعنی با مایی که دانش آموز بودیم و با مایی که امروز یک بزرگسالیم خیلی دانش آموز احوال متفاوت. من در رو که باز میکنم دارم به اینا سلام میکنم، اینا رو دارم میبینم، اینا تو ذهنشون از من یه تصویری دارن و قراره یک ساعت با هم باشیم. درست شد؟ حالا ما یه امر اخلاق داریم. اخلاق، اصلا اخلاق یعنی چی؟ این از اون سوال هاست که مثلا میشه 3000 جلسه در موردش حرف زد. بعضی از چیزاست که از چیستیش نمید سوال بپرسه. سوال دین چیه؟ 4 واحد دانشگاه کلاس باید ببینیم دین چیه؟ فرهنگ چیه؟ زندگی چیه؟ اینا به نظرم سوال هاییه که بزنیم وسط فقط یه چاهی میکنیم که خودمون توش گم میشیم. من یه توضیحی میدم، یک تعبیر اینجا خلق میکنم میگذارم، فارغ از دقت و عدم دقتش ولی کارکرد داره. خب بنابراین من الان نمیگم که رفتم بهترین و دقیق ترین تعریف تاریخی بشر از اخلاق رو احصا کردم آوردم اینجا، گرچه بهترین تعریف هم چیه اون؟ اخلاق پایبندی به قرارداد بین آدم هاست، همواره بین دو نفر که با هم روبرو میشن یه قراردادی وجود داره، همواره یا قرارداده تصریح شده بهش یا قرارداده بهش تصریح نشده. خب این قرارداده همه جا میتونه متفاوت هم باشه، یعنی یک در واقع سوالی وجود داره که از کجا میاد این قرارداد، از کجا میاد؟ از هزار منبع میتونه بیاد. خب یعنی شما عرف، دین یا هر چیز دیگه میتونه منشأ ساخت قراردادی باشه که بین آدم هست. به عنوان مثال الان من در منزل پدری هستم، خب من اینطوری میشینم محضر پدر، درسته؟ این آیا رفتار مؤدبانه و اخلاقیه؟ اگر پامو دراز بکنم الان در فضای ما این بیادبی و بیاخلاقیه، درسته؟ چرا؟ شاید هیچ دلیل منطقی وجود نداشته باشه، ولی عرف این رو جسارت میدونه و در یک قراردادی من گفته پادراز کردن بی احترامیه، یک عرف دیگه‌ای پادراز کردن رو بی احترامی نمیدونه، پاشو دراز میکنه، درسته؟ شما تشریف بردید عربستان، مشرف شدید برای یه زیارت خانه خدا، انشالله همه این جمع توفیقمون بشه، حج واجب. ما ایرانی‌ها که میریم اصلا برافروخته میشیم، از چی؟ از این که اون عرب عربستانی پاشو اینجوری دراز کرده رو به کعبه، قرآن رو گرفته بوده شروع داره میخونه، آقا فلان فلان شده، جمع کن لنگتو، چه بیادبی میکنی؟ این بیادبی نیست، این جسارت نیست، در عرف او پادراز کردن قرارداد نشده برای بی احترامی، در عرف من قرارداد شده. من پس در یک کنش اخلاقی باید پایبند باشم به یک قراردادی. دوباره عذرخواهی میکنم، در یک جمعی ممکنه با گلو زدن، در فرهنگ ایرانی با گلو زدن بی احترامیه، توی فرهنگ دیگه این بی احترامی قرارداد نشده، درسته؟ چه دین، چه عرف، چه هر منبع دیگه یه قراردادی میسازه، میگه آقا این اینجوری باید باشید. خب در واقع به آدم ها میگه یک جور تعهد باید به هم داشته باشید، یک قرار رفتاری یا گفتاری طراحی میکنیم، یا اینطوری باشیم با هم، من و شما با هم قرارداد میکنیم که از این بعد اگه همدیگر رو دیدیم با هم دست بدیم، یه بار بیایم من دست ندم کار غیر اخلاقی کردم نسبت به شما، چه قراردادی داشتیم با. حالا این تعریف ممکنه درش خدشه هم وارد باشه، من الان قرار نیست که اینجا از این دفاع بکنم، از این دفاع میکنم، از بعدی هم دفاع میکنم، وسطی رو گردن نمیگه، اما این خیلی کار ما رو مشخص میکنه، وضعیت ما رو معلوم میکنه، وضعیت کی رو؟ وضعیت جناب آقا و خانم روحانی رو، طلبه رو. این طلبه بزرگوار ما با این دانش آموزی که ترسیم کردیم در ارتباط دیگه یک تعاملی داره، ارتباطی داره. شما میخواید که این تعامله تعاملی با خروجی مثبت باشه، شما میخواید که این ازش کار بیاد، میخواید که جمع این طلبه و این دانش آموز مساوی باشه با یک خروجی اثرگذار. من میگم که اون طلبه با این دانش آموز باید رفتاری اخلاقی داشته باشه. یعنی چی رفتاری اخلاقی داشته باشه؟ یعنی یه بار با هم بیایم فکر بکنیم به اینکه اون دانش آموز چی تو ذهنشه از رفتاری که من باید باش داشته باشم؟ این دانش آموزا با این مؤلفه ها، او که سر کلاس نشسته فکر میکنه یک طلبه چطوری باید باشه، توقع داره که یک طلبه باهاش چجوری رفتار بکنه، تصور میکنه که یک طلبه کیه، بیام به اون تصور پایبند باشم. درست شد؟ خب قطعا منظور من روشنه دیگه، یعنی یک لایه رویی وجود داره، میگه آقا مثلا چه میدونم من دانش آموز تصور و توقع هم اینه که آخوندا مثلا پول نفت تو جیبشون، پس من برم پول نفت بریزم تو جیبم برم سر کلاس. منظور که این نیست، روشنه. توقع یک دانش آموز از یک طلبه اینه که طلبه ها فوش نمیدن، طلبه ها تحمل میکنن، صبر باید داشته باشن. اصلا توقعش اینه که همه اینا، تصورش اینه که همه اینا تقصیر توه. من وقتی میرم برم که بر اساس این الگو این رو بهش بها بدم، خروجیش چی میشه؟ خروجیش در موارد خیلی زیادی همدلی میشه. خب خیلی مواقع جواب دادن حل شبهه نیست، همدلی است، رفاقت هست، تدریس نیست، کار کرده من سر کلاس عوض میشه. من چرا باید برم سوال جواب بدم؟ ببین اون دانش آموزی که میره از اون سوال میپرسه شبهه داره، اینجوری نیست که بگی خب آقا به ما گفتن که شما طلبه ها متولی امر دینید و من 15 تا سوال دارم، اینا رو آخوند نداشتم ازش بپرسم، شما بیا اینا رو جواب بده. این نیست، این نیست که میاد سوال میپرسه. دانش آموز اگه داره از طلبه سوال میپرسه سر کلاس، داره دستش میندازه، داره وقت هدر میده، داره بازی میکنه. من طلبه اگه برم تو مدرسه بگم خب میریم انشالله امروز 10 تا شبهه جواب میدیم برمیگردیم، از اول باختم. شما دانش آموز بودید معلم سر کار میذاشتی؟ سوال علکی بپرسید معلم شروع کنه توضیح دادن وقت درس بره، این تجربه رو داشتید یا نه؟ 100 برابرش رو دانش آموز امروز هم با من طلبه سوال شرعی شبهه است. آقا کدوم ابلهی امروز طلبه رو گیر میاره بگه من شبهه مثلا اعتقادی دارم، شبهه شرعی دارم، بیا من جواب بده؟ کی اینجوری میره است که طلبه سوال رو پرسه؟ اولا اگه کسی سوال داشته باشه که میره سرچ میکنه جوابش هست، دفتر مرجع هست، اسکل میکنه طلبه رو. اصلا سوال، آقا من وظیفه مثلا سوال جواب دادن نیست، شما سوال دارید من جواب نمیدم، بلدم مولانا شده مدونم امونو بگم، برای چی باید بگم؟ من ببینید انداختن طلبه در یک کنجیه که اونجا باخته. چرا؟ چون جواب سواله رو میدونه. از سوالایی که تو مدرسه از طلبه این پرسن چیه؟ خدا وکیلی سوالا چیه؟ چرا دوست دختر داشتن حرومه؟ خب آقا الان شما با جزئیات تمام 36 تا مثلا توضیح هم بدی و مسئله حل شده. آقا چرا شراب حرومه؟ کی گفته مثلا پیغمبر خدا هست نبوده؟ واقعا این سواله نیست. اگه طلبه ندونه که خب شبهه اعتقادی سنگین، یه تخته برات فرم میکنم از وجود تاریخی حضرت رسول، بعد برایش سند میارم، گزارش میارم، ببین از اونجا حرکت میکنه، این فلان شخص‌شناس اینو گفته، فلان کتاب تاریخی اینو گفته، قرآن داره میخنده تو دلش، داره با رفقاش این وسط حرف میزنه، سر کار گذاشته طلبه رو. حالا دارم قدری با اغراق میگم دیگه، روشنه. بالاخره 2 تا دانش آموز این وسط ممکنه سوال واقعی داشته باشن، تو کلید حل مسئله شون باشی، اما برایند دانش آموز این نیست. برای احساس نباید بکنی که آقا من مثل من چه فرقی دارم با معلم زبان، چه فرقی دارم با معلم ریاضی ادبیات، از اون سوال میپرسن، نادانستشون تبدیل به دانسته میشه، از منم آقا 15 تا طلبه قبلی من همینی پرسیدن، 50 تا بعدی هم همینا میپرسن، سر کار داره میذاره. اصلا کار طلبه جواب به سوال دادن نیست تو مدرسه. کارش چیه؟ همدلی، رفاقت. تجربه بگم براتون. من معلم دینی بودم. یعنی وقتی میرفتم تو مدرسه 3-0 باخته بودم. درسته؟ یعنی شما فرض کن من طلبم، معلم دینی هم شدم. خب این وقتی شما میری باختی، چون همه چی لو رفته، همه چی معلومه. خب من چه کار باید میکردم؟ چند تا قانون داشت کلاسمون. یک، آوردن کتاب درسی سر کلاس ممنوع بود. یعنی من میدیدم جریمه میشدیم. اصلا ما کتاب درسی کاری نداشتیم. همین که من با کتاب درسی کار نداشته باشم بردم. شما همه تون آدم های با فضلی هستید. فرض بگیرید اصلا جمعیت مشتاقی هم پای منبر شماست. خب یعنی شما حضرت حاج آقا، حضرت آیت الله با یک خطابه قرای بی‌نظیر نشستید اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شب دوم محرمه و دقایقی که محضر شما هستم، میخوام چی رو بگم؟ جزوه حرف دیشب و امشب و ده شب بعدی رو شب اول به همه دادن. چیکار میکنی؟ همه میدونن چی میخوای بگی، از کجا شروع میکنی به کجا میرسی. فاتحه منبر خونده نشد؟ یکی اون واسه میگه آج آقا میخوای الان اینو بگی؟ بله عزیزم، تأملی بفرمایید، 10 دقیقه دیگه قراره به اونجا برسم. آقا باختم. کتاب درسی مگه همین نیست؟ کتاب درسی شما میخوای خلاقانه هم میخوای شروع بکنی، نوآورانه هم میخوای شروع بکنی، درس سه رو میخوای بگی. درس سه رو همه میدونن چیه. یعنی میتونن بدونن چیه دیگه. خب بعد با اون کتاب درسیه خودش تعطیله. یعنی مثلا 10 صفحه حرف زده 3 خطه کلن. بعد دختر من الان میگه بابا این که این داره امام میگه، پارسالم که همینو گفت، کتاب دینی پارسالم همینو میگفت، امسالم همینو داره میگه. بعد هیچ ربطی به دانش آموز نداره. تو ذهنم نیست آقا یا شهید بهشتی یه فرمایش دادم بود کتاب دینی ها. این منطقش غلطه. کتاب دینی منطقش غلطه. منطقش منطق کلامیه، یعنی منطق گفتگو با غیر مسلمانه. خدا رو برای غیر مسلمان میخواد اثبات بکنه. بعد این چرا اون اثبات رو برای این باید بیاری؟ مثلا باباش مسلمونه، چرا باید اثبات بکنی که خدا هست؟ چه دلیلی داره تو با یه مسلمان اثبات بکنی خدا هست؟ اصلا منطقه غلط. حالا شما فرض کن من رفتم سر کلاسی که 3-0 عقبم. خب بعد اساساً دست انداختن معلم یه چیز جذابیه، دست انداختن طلبه 10 برابر جذابتره. شما اینجا چیکار میخوای بکنی؟ یعنی مثلا حل شبهه و تدریس و اینا باخته. این آدم نه در سطح خودآگاه خودش، در نقطه عمیق وجود خودش اینا رو از شما میخواد. اینا رو از شما میخواد. شما اینا رو باید بهش بدی. من تو همون مدرسه، ببین اون مدرسه که عرض میکنم خدمتتون، کادرش مسلمون بودن، حالا انقلابی که هیچ کدوم نبودن ولی مسلمون بودن. بچه ها شاید 5 نفر هم خدا رو قبول نداشتن تو کل مدرسه. خب اینا همه هنرمند بودن، یعنی نقاش میشدن، گرافیست میشدن، یا اهل تئاتر میشدن، یا اهل سینما میشدن. این 4 رشته. بعد من تهران ملبس بعد میرفتم توی مدرسه. خب و از وسط سالم رفتم، یعنی یه معلم دینی داشتن که رفته، من از وسط سال رفتم و اونو تصور میکنم من معلمشون رو انداختم بیرون. یک گوهر گرانبهایی این مدرسه بوده، من رفتم که بهش برسم یکم حذف کردم مثلا توی این مسیر. من رفتم سر کلاس، از کلاس اول اومدم بیرون. خب از کلاس اول که اومدم بیرون طول کشید تا برم تو دفتر. با این بچه ها می اومدم بیرون، بعد یه چند دقیقه وسط حیات صندلی داشتن و اینا نشستیم، دو کلمه حرف زدیم، بعد رفتیم تو. خب مدیر مدرسه با یک شعفی اومد موبایلشو آورد، آجا آجا ببین چه عکسی گرفتم. من بودم مثلا با دو تا از بچه‌ها تو حیاط، این عکس ما رو ثبت کرده چون این لحظه خیلی لحظه تاریخی بوده براش. خب چرا؟ چون من میفهمم برای یه همچین آدمی اینا باید برم درس بدم. یعنی باید یه کل کتابه میشه سه جلسه. من سه جلسه اینا رو بهشون یه وقتی میگم، سه جلسه آخر بهتون میگم. امتحان که میگرفتم همه جا، در تمام کلاس های من امتحان یک دوره قانون داشت، اونم اینه که تیترها رو بتونید توضیح بدید. کتاب ها رو باز بکنید تیتر داره دیگه، مثلا تیتر الف، تیتر ب، مثلا ماجرای خروج پیغمبر از مثلا مکه، خب ماجرای فلان، بعد مثلا یه صفحه دو صفحه زیرش گفته. من سوال بخوام طراحی بکنم، همین تیتر رو تبدیل میکنم به سوال. من با این حفاری نمیکنم از زیر مثلا متن یه کلمه ای رو پیدا بکنم اونو تبدیل کنم به جا خالی متهمتون رو بگیرم. شما اگه تیتر درس مثلا هر درس میشه 4 تا تیتر، تیتر رو بتونید توضیح بدی برنده این کتابم هم میگه همین بیشتره. همین هم نیست کتاب، همین تیتر هم نیست. شما خیالشون از این راحت میکنی؟ خیالشو از این که اسکل نمیشی بخوای جواب سوالات بی خود بدی هم راحت میکنی؟ بعد باشون رفاقت میکنی، حرف میزنی، حرف میزنی. ممکنه 50% این حرفم چرت باشه، یعنی بگی آقا من از این حرفه هدفی داشتم، من غلطه، خوش گذشته ولی با این آدما. نتیجهش این میشه که پارسال بود پیار، خب بعد از ماجرای شلوغی های 401 من داشتم تهران راه میرفتم، تو با انقلاب بودم، ملبسم بودم، بعد یه پسره اینجوری نشسته بود لبه چیز داشت سیگار میکشید، لبه دیوار تکتر داشت سیگار میکشید، ما جلوش رد شدم صدا زدن و سلام کردم. بعد برگشتم گفتش که آقا منو میشناسی؟ گفتم نه من یادم نمیاد، خیلی حافظه درست هم ندارم. گفت من فلانی ام، اونجا مثلا گرافیک میخونم، معلم من بودی. گفت خوبی چیکار میکنی؟ گفت اینجا یه کافه ایه، من کافه من اینجا با سیگارم کشم میرم. خب خوش بگذره درآمد تو اینا. خب آره. بعد داشتم خدافظی میکردم، گفت ببین تو تنها معلم دینی هستی که من بهش سلام میکنم و حواست باشه. یعنی گفت آقا شما، من اینو جایی خرج نکردم تا حالا، یه جایی که خرج کردم بدون چیزی گرونی خرج کردم. خب فدای تو دمت گرم. دو هفته پیش یکی دیگه شون به من پیام داد که مادو تو تلگرام دیدو منم هستم، پیام داد که آه مثلا چطوری فلانی، من فلانی هم اونجا مثلا معلم همه اون بچه ها رو دارم میگم تازه. آره خوشحال شدم دیدمت تلگرام، پیام داد تو خوبی چیکار میکنی؟ من فلانجا فلان روز تهرانم، خواستی باید چاپش بیه سر بزه هم دیگر ببینی. این آدم با من طلبه که منطقا نباید ارتباطی داشته باشه، نه فقط به خاطر دانش آموز بودنش، به خاطر اون مدرسه خاصی که اینا بودن و اون فضای ویژه‌ای که اینا داشتن، بازم نه همشون، چند تاشون، تو نقطه هستیم که ارتباط میتونیم با هم داشته باشیم، تو روی هم میتونیم نگاه بکنیم، نه در زمانی که مدرسه ما رو به زور کنار هم قرار میده. بیرون من از مدرسه که میومدم بیرون یه تیم از این بچه ها با من بودن، مجموعه از محافظین داشتم که اینا قیافه هاشون هیچ کدوم به من نمیخورد. یعنی شما همه قیافه ها هنری اغراق شده دیگه، تصور کنید داره زور میزنه هنرمند بشه، اول قیافش هنری میشه، حالا بعدن ببین خودش هم هنرمند میشه یا نه. من تا این مسیری تو خیابون انقلاب تا میدون فردوسی به مترو برسم یه تیمی از اینا داشتم. با این شوخی بکن اون داره به غلط سیگار میکشه، این داره. چرا؟ من توانمندی ویژه‌ای که نداشتم که مثلا من اینجوری نبود که بگم آقا من توی گرافیک مثلا روی همه اینا رو کم کردم، گفتن که بابا این عجب آخوند گرافیستیه، قربون گرافیکش برم با من رفیق بشن. نه من فقط اومدم فهمیدم این دانش آموز در واقع در حقیقت ها از من طلبه چه توقعی داره. گفتم آقا من این رو تیم میدم، به نظر من توقعش همینقدر ساده است، همینقدر ابتداییه، تحویل گرفتن، تحمل کردن. یه جایی برمیگرده میگه آقا تو بچه عصبانی نمیشی؟ من عصب، من آدم عصبی، زود عصبانی میشم، تو مدرسه نباید عصبانی بشم. چون قرارداد داریم با هم. من دست بچه های خودم خیلی زودتر عصبانی میشم تا بچه مردم. قرارداد داریم با بچه مردم، بچه خودم قرارداد نداریم. خب من اینو بهش دادم، نتیجه انبوهی از پیامدهای مثبته، انبوهی از پیامدهای مثبته. او حاضره با تو تعامل بکنه، حرف بزنه، تو رو به یاد بیاره، یه جای گرهی داشت بیاد. من آخوند مگه کلن قراره چه کار بکنم؟ من در یک ساحت روانی و ذهنی و روحی قراره با آدم ها کمک بکنم که رشد پیدا بکنن دیگه، درسته؟ این با این همدلی و رفاقته حاصل میشه، با درس دادن به بچه حاصل نمیشه، با جواب دادن به شبهه حاصل نمیشه برای دانش آموز. پس من میام اون توقعی که واقعا به محض این که شما به این جواب بدید یه هوی ورق برمیگرده، یه هوی ورق برمیگرده. اونطور که بحث سیاسی نمیکنه، با اینکه میدونه 100% با هم اختلاف سیاسی دارید، برای چی باید بحث سیاسی بکنه؟ بحث سیاسی یه جایی میکنه که میخوایی که اذیت بکنی. با تو رفاقت میکنه، گپ میزنه، از خودش تعریف میکنه، قصه های زندگیشو میگه، توی زندگی واقعا به گره خورده، اون گره واقعی زندگیشو میاد میگه. میره مامانشو هم داره میاره، میگه با مامان من سر این حرف بزن، فلان مشکل رو با هم داریم، فلان مسئله رو با هم داریم. من اگر بخوام طلبگی بکنم در جمع دانش آموزها، حرفا میخوام جمع بکنم، من اگه بخوام طلبگی بکنم در جمع دانش آموزها، اول باید به عنوان کلاسیکش مخاطب شناسی بکنم. خب اما مخاطب شناسی که الان مد نظرم چیزی از این جنسه، این ویژگی های امروز یک دانش آموز به من میگه که قراردادی که باهاش دارم چیه. اگه این ویژگی ها تغییر بکنه، قرارداد منم تغییر پیدا میکنه، ممکن من پس فردا یه نقش دیگه ای داشته باشم توی مدرسه. ولی امروز برای این آدم از من طلبه توقع میرود که همدلی و رفاقت خرج بکنم برای این آدم. و اگر شما اینو ارائه بکنید در جا میگیره. چه طلبه ای باشید که در یک فرصت تبلیغی دو روز، سه روز، یه هفته یک مدرسه میتونه، من سالها اینجوری رفتم مدرسه، سالها اصفهان رفتم، فولاد شهر اصفهان بودم، زرین شهر بودم، شیراز بودم، کهک قم بودم، تهران سر بودم، شهر ری، خیلی جاها رفتم، مبلغ بودم، این موسم کوتاهی میرفتم، بعدن هم توی یک مدرسه در قم و یک مدرسه در تهران. مدرسه خیلی مذهبی تو قم، مدرسه اونوری کامل در تهران، همزمان ترک میخوردم وسط این دوتا. معلم بودم، یعنی مراوده یک سال تمام، دو سال تمام، یعنی مثلا اینا بعضیشون سه چهار سال با من بودن، با این بچه ها داشتم. در تمام اینها، در تمام این سالها، در تمام این انواع ارتباط، روی کرد به نظرم این جواب میده. شما اگه بتونید خوب بشت همواره بفهمید که حالا این بچه های این مدرسه، این کلاس چه ویژگی هایی دارن، چه احوالی دارن، چه کاراکتری هن، توقع نه سطحی، توقع واقعی از شما چه قرار دادیه باهاشون، چی رو تأمین بکنید، اونو بریم تأمین بکنید. در ظاهر خیلی سخت نیست، ولی در عمل کار سختیه. این مسیر به نظر مسیری که جواب میده است که من یه بار رفتم، دو بار رفتم، جواب گرفتم ازش. ممکنه راه های دیگه هم باشه، اما این انشاءالله میتونه کمک کار ما باشه.
اونجایی که میخواد همدلی اتفاق بیفته، اونجایی که میخواد رفاقت شکل بگیره، و اونجایی که شما نباید تدریس کنید ولی یه محتوایی رو بهش منتقل کنید. هم خانواده ها انتظار دارن، هم کادر مثلا مدرسه انتظاری داره، همین که این آخر ترم بعد توی امتحانه به شرکت کنه که محتوای درسی داره ازش پرسید، چطور میشه تدریس نکرد ولی محتوا رو منتقل کرد، رفاقت بچه شکل اتفاق بیفته؟ شاید وقتش نماشه خیلی تفصیل توضیح بداره، اگر به اجمالی اشاره بفرمایید یه مقدار، چون پیچیدگی دقیقا اونجا داره رقم
بخوره.
ما اجمالا شاید میفهمیم که باید رفاقت کنیم، ولی اینکه رفاقت چطور باید اتفاق بیفته؟
رفاقت یک آن اولیه داره. خب آن اولیهش خروج از کلیشه است. خب یعنی شما من طلبه رو سر کلاس دینی که میبینید چه توقعی دارید؟ توقع، از مدل راه رفتن، از کلماتی که استفاده میکنم، نوع شروعم، حرفم، تنبیهم، تشویقم، قیافم، چه توقعی داری؟ اون نباشم، یعنی از کلیشه خارج بشم. خب شما که از کلیشه خارج بشید، زمین بازی رو دست میگیرید. وقتی تو کلیشه باشید، همواره پیشبینی پذیرید، زمین بازی دست طرف مقابله. خب من وقتی به شما بگم که آقا شرطمون سر کلاس اینه که من کتاب دینی دست کسی نبینم، منطق ریختم به هم. شما نمیدونی بعد چه کار بکنی، ای نمیدونی من چه تکی میکنم که بخوای پاتک بکنی، پس منتظر میمونی، پس توپ دست منه، من بازی میکنم. خب حالا توقع دانش آموز از من اینه که چجوری باش رفتار بکنم، چجوری صداش بزنم، وقتی میرم چی بپرسم، چی بگم، چجوری خودم معرفی بکنم، از او چی بپرسم. آقا شما یک ماه تحصیلیتون اختصاص بدید به این که این آدم رو بشناسید. یعنی تو قصتو بگو، تو کی هستی، چرا اینجایی، با اتام مثلا با این قیافت اینجا چی کار میکنی، تو فلان کارو بکنی بهتره، بهتر نیست. از درس فاصله بگیری.
خدا همین کلیشه نشده؟
نه.
یعنی الان یه مقدار احساس میکنم که خیلی از معلم ها که میخوان بشکنن فضا رو، همه این مدلی وارد میشه. یعنی شاید همون اول سال دانش آموز به چند تا معلم بعد جواب بده که مثلا خود تابستون ما چیکار کردیم، نمیدونم شرایط خانوادگیم چه شکلیه، تابستون کار کردم نکردم. یعنی اوایل سال، حالا تجربه شخصی خودم اینه که این سال خیلی پرتکرار داره از دانش آموز.
پس من یه سوال دیگه میپرسم، یه سوال دیگه میپرسم که معلم ها دیگه نمیپرسن. مهم اینه که از کلیشه بیام بیرون. خب و این حرف شما درسته، اگر من یک مدلی از کلیشه بیام بیرون بعد اونو هی تکرار بکنم یا دیگران هی تکرارش بکنن، اون دوباره خودش میشه کلیشه که باید از اون بیایم بیرون. خب چیزای خیلی ساده برای من جواب داده که بعضی ها چیزای خوبی نیست. مثلا من بچه همه دور میشوندم، برای کلاس من میدونستن که صندلی رو بعد بچرخونن دور بشن، برای کس بعدی عوض میکردن. بعد این تو مدرسه قمه، خب اینا فلاکس با خودشون میآوردن یا قمقمه. بچه من چای میخوره که میاره، الان که فکر میکنم برام عجیبه. بعد من اینو از یکیشون میگرفتم، مال اول سال نیست، مال اواسط به بعده، یعنی رفاقت شیخ گرفته. بعد این فلاکس دستم بود، مثلا یه ذره درشو وا میکردم، قدم میزدم، شروع میکردم حرف زدن و توضیح دادن و این داشت شیطونه میکرد سر کلاس. بعد میفهمید که من فهمیدم، یه بلایی بعد سرش می آوردم و اونم دیگه منتظر بود، بقیه هم منتظر بودن. خب بعد من همجوری مثلا رد می شدم و توضیح می دادم و می اومدم این طرف و یک دقیقه بعد که این حواسش نبود، یه ذره آبجوش از تو فلاکسی مثلا می خواهم رو کفشش، خب مثلا می خواهم کاپشنش، یارو تاول نزنه پس برداد مدعی العموم بیاد پدر ما رو در بیاره. ولی این تبدیل شد به یک بازی بین ما، تبدیل شد به یک بازی بین ما. خب که یه تنبیهی وجود داره که اینطوریه و آسیب هم نمیزنه، ولی همه میخندن، همه اون مثلا کلی بعدش فیلم در میاره. این یک در واقع تفننیه خارج از درس که آسیبی هم به اون نمیزنه. بعدم اینجوریه که آدم ها دوست دارن تو باشون شوخی بکنی. یا فرض بکنیم مثلا شکلات 99% تلخ میگرفتم، تو شیطونی کردی این شکلات رو باید بخوری، هم اذیتش نکردی هم اذیتش کردی. ولی تو نقطه شروع بیام بگم، تو نقطه شروع مهم خروج از کلیشه هست. من باید بفهمم چه چیزی کلیشه شده. اگه من باشم، من میگم اگه سوالها تکراری شده، سوالا رو از جای دیگه میپرسم. خب شروع میکنم یه قصه از خودم تعریف کردن، یعنی خودم براشون تعریف میکنم که آقا من واقعا اشتباهی ام، من اینجا قرار نبود باشم، داشتم یه دفعه دیگه اینجوری شد اومدم اینجا. یا فرض بکن که از مدرسه میگم، یا قصه دو تا از دانش آموزای پارسالمو میگم، چیزی که او توقع نداره. و بعد یه دست بالا میخواد، یعنی اون دست میندازه آدمو، باید بتونم با شوخی بالاتری جوابشو بدم. خب تیکه میندازه، باید تیکه سنگین‌تری جوابشو بدم. خب اینا آدمو خودی میکنه، این کاره میکنه. خب یه اصطلاحی میگه لازم نباشه تو گوگل سرچ بکنم ببینم این کلمه یعنی این الان از من تعریف کرده من فحش داد که بدونم اکسال عمل مناسب در این موقع چیه، بفهمم کلمه چیه، با یه کلمه تو همون ادبیات جوابشو بدم، یعنی زبانشو بفهمم، قاعده های بازی رو بفهمم، رفت و برگشت داشته باشم. خب من باید حضورم قدرتمند باشه ها، مطلقاً از یک طلبه ضعیف حرف نمیزنم، طلبه ضعیف اینا خوردن بعد از اون کلاس، کسی بعد از کلاس اولش، نه فقط اون کلاس که هیچ کسی در مدرسه آدم حسابش نمیکنه، چون همه به همه تعریف میکنن که این آدم کیه و چیه. و شما کلاس دوم که میرید میدونن که کلاس قبلی چه کار کردی، بعد با یک دستفرمان دیگه میرید تو کلاس دوم.
رفته بودم یک کلاس دبیرستان دخترونه، خب بارها تجربهشو داشتم ولی اولین بار بود رفتم سر کلاس کسایی بود که طبیعت بدنی میخوندن. بعد خب من خودم اهل ورزش و اینا کامل وارد هستم، رفتم اونجا ولی توقع همچین فضایی نداشتم که اینقدر فضا مثلا فضا توی دخترها فوتبالی باشه. رفتیم و مثلا شروع کردیم به صحبت کردن، دیدم نه اصلا اینا فازشون فقط فوتباله، اصلا دختره که تصور نمی‌کردی. و منم شروع کردم از بابی که اتفاقا توش واردم اصلا اینا صحبت کردم، اینا هم همینطور، اینا هم خیلی خوششون اومد، یه رد و بدلی شد و اینها، و فهمیدن که آره مثلا منم این کارم اونا هم همینطوری بود و دیگه این ارتباطه شد که بعض ما هنوز پیام میدن که مثلا آره مثلا فوتبال دیشب دیدید.
ببینید مهم اینه که شما بتونید توی ملاقات‌های اول، توی جلسه‌های اول تصور غالب از این آدم در اینجا رو بشکنید. خب یه مثال دور خیلی ساده میزنم، شما فرض بکنید که همایش ملی امر معروف و نهی از منکر باشه، بعد من طلبه دعوت بشم برم بالا سخنرانی بکنم، اصلا دلیلی داره کسی حرف منو گوش بکنه؟ من چی میخوام بگم؟ همایش امر معروف و نهی از منکر، طلبه میره بالا میخواد که امر معروف از منکر دیگه، درسته؟ از اول شما باختید. من باشم چی میگم؟ من از اهمیت نهی از معروف و امر منکر میگم. شما تا اینو شروع بکنی مخاطب قفل میکنه، یعنی چون خارج از توقعش بازی کردی یه توجه جدیدی میکنه به تو، میبینه تو رو اصلا اون بالا، بعد باید بتونی درستش بکنی. آقا امر منکر چیزی که فرض کن مثلا رسانه غربی داره انجام میده دیگه، این چجوری داره خوب انجام میده؟ این نمونه خوب امر منکر داریم، نهی از معروف هم داریم. خب من همین شخصی سازیش میکنم، مثلا میتونه که بخوام حرفم بگیره. سر کلاس هم همینه، من باید بدونم اون چه کلیشه‌ای از من داره، از اون بیام بیرون. یه دفعه است با بازی کردنه، یه دفعه است با یه قصه از زندگی خودم گفتنه، یه دفعه است با کشیدن قصه های زندگی اونهاست. بله تابستان خدا چگونه گذراندی؟ این سوال کلیشه ایه. خب ولی تو بابا چه کار است؟ میخوای مثل بابات بشی یا نه؟ هممون ببینیم ما میخوایم مثل بابا همون بشیم یا نه؟ حالا چرا؟ تو چرا دوست داری مثل بابات بشی؟ تو چرا دوست نداری مثل بابات بشی؟ بعید این سوال معلم پرسیده باشه، ولی من کلی اطلاعات میگیرم ازشون، حالا میتونم روی این حرف بزنم باهاشون، این باب گفتگو باشه. منم بابام این کار است، خودم هم این کارم، دوست داشتم اونجوری بشم، شدم یا نشدم. تعامل شکل میگیره. اینا قدمای اول همدلی و رفاقت، و همدلی و رفاقت هم توی یکی دو جلسه به دست نمیاد. یه بی‌اعتمادی اینجا وجود داره که من باید مدت‌ها کار بکنم. و یک چیز خیلی مهم، واقعا باید بخوام باشون رفاقت بکنم. ادا نباید باشه. واقعا بخوام اینا رو، دلم بسوزه برای اینا، دوستشون داشته باشم. از این حقیقتی، یعنی صحنه نمایش نیست که من ادای همدلی در بیارم، ادای رفاقت در بیارم. میفهمه لو میره و خودمونم میفهمیم دیگه، کسی اداشو در بیاریم آدم ها زرنگه. نه من عمیقاً همچین کاراکتری باید باشم که بخوام با آدم ها جوش بخورم، کیف کنم، حرف بزنم، حرف بزنن بشنوام ازشون، دلم براشون بسوزه، براشون قصه تعریف بکنم. و البته من موزم بالاست، یعنی اینو باید همواره حفظ کنم، من طلبم جایگاه دارم، من معلمم جایگاه دارم، از این جایگاهه دارم همدلی میکنم، رفیقش نیستم دست بنزه گردنم. یعنی یه مرزی رو باید بگذارم توی اون مرزه، ولی باید رفیق باشم. ولی بله این کار سختیه. خیلی شناختن توانمندی های شخصی توش لازمه و خیلی تجربه میدانی. یعنی 10 جا باید برم گم بزنم تا یواشاش دستم بیاد. ما اون تبلیغ‌های دانش آموزی که می‌رفتیم، یه بار یه طلبه رو فرستادیم توی یک مدرسه‌ای، اینکه برگشت آشولاش بود، بچه ها خورده بودنش، اصلا کلن کلاس نتونسته بود جمع بکنه. خب رفته بود هنرستان، هنرستان فنی حرفه‌ای پسرانه، مثلا اطراف شیراز، اطراف اصفهان بود، اطراف اصفهان. فرداش طلبه دیگر فرستادیم، این بنمایه های لاتی داشت که از خود اونا لاتتر بود در موقعیت، و بعد با رو کردن این چیزی که منم صدام بالا میره، خب منم مثلا میتونم لبه پنجره بشینم، برای اون کلاس ها باز اینا قاعده کلی نیست، کلاس رو گرفته بود دستش. خب یعنی یک جایی باید ببینیم آقا من توامندی هایی دارم، من با این توامندی ها اونجا نباید برم، من اونجا باید برم، من به درد من اولش عرض کردم دیگه، من با همه خاک مدرسه که خوردم فقط بخوام برم متوسط دوم میرم، من بچه دبستانی نمیفهمم، به من بگید توضیحش بده میگم که نمیدونم، بچه دبستانی دارم، بچه متوسط اول دارم، نمیفهممشون، بچه رو خودم گذاشتم به متوسط دوم که رسیدم بتونم باشون تعامل درست داشته باشم، من متوسط دوم میفهمم، با این کار میکنم، تازه تخصصش هم میخواد بکنید دیگه سخته میشه، اینجا رفتم اونجا نرفتم، اینجا رفتم اونجا نرفتم، من با اینا میتونم کار بکنم. یه امر بسیطی نیست که بگیم دانش آموز دیگه، کار نداره، تبلیغ دانش آموزی هر جایی رفتی، هر شهری، هر مدرسه‌ای، هر کی، نه واقعا، یعنی شما ممکنه مبلغ دانش آموزی خیلی خوبی باشید، در یک جمعی از دانش آموزا مزخرف‌ترین آدم باشید برای اونجا، اصلا مناسب اونجا نباشید، حتما یک کس دیگه، و اگر یه جایی من ناموفقم معناش این نیست که من اساسا این توانمندی رو ندارم، نه من برای اینجا نیستم، اگه درست دارم بازی میکنم برای اینجا نیستم، برای یک خونه دیگه. جان
فرمولی که فرمودید، حالا فارغ از این که برای دانش آموز الان این فرمول رو گفتید، به نظرم با توجه به این که خیلی از خانواده ها همین الان بعضی از این خصوصیت ها رو دارن که وسط بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هستن، خیلی خانواده ها روابط عمیق و پایدار ندارن، نمیدونم آینده‌ای برای خودشون متصور نیستن و غرق در فضای مجازی، یعنی اختصاص به دانش آموز الزاماً شاید نداشته باشه اینها. من احساس میکنم در رابطه با خیلی از اقشار دیگر جامعه
با همین فرمول میشه بریم،
میشه با همون فرمول که تهش رسیدیم به همدلی و رفاقت، نه جواب دادن و درس دادن و نمیدونم انتقال مفهوم و دین و اینا، مثلا میخوایم تمام این مشکلات رو حل کنیم، نه با همون همدلی و رفاقت شاید بشه خیلی از چیزها رو حل کرد.
حتما
همون زندگی کردن،
شما من اونو نگفتم به خاطر اینکه خیلی امر پیچیده ای میشه و بعد انقدر کار سختی میشه که دیگه ممکنه بترسیم ازش، ولی قلش زندگی کردن، حقیقتا زندگی کردن با آدم هست و زندگی کردن همه شعونو داره، یعنی توش تفریح بعد بلد باشیم با این آدم ها تفریح بکنیم، احوال پرسی از آدم ها هست، دستگیریشون هست، کمک کردن، یاد دادن بهشون هست، گعده باهاشون هست، چرا همه جا قابل پیاده کرد. دست شما نکنید، خسته نباشید، خسته نباشید ان شاء الله.